ایران برقرار شده، چه چیزهایی درباره ارتباطی و در کتابهای گفتند. اگر بخوایم این بحث را تبارشناسی بکنیم از نظر علمی، هم بحثی تاریخی، هم حدیثی، هم قرآنی و هم رجالی، و بلکه از میان علوم انسانی ممکنه به مباحثی مثل جامعه شناسی هم ارتباط داشته باشه. خب کم کم وارد اصل بحث میشیم. برخی از مفاهیم اینجا هست که من باید توضیح بدم، از جمله مکتب تاریخ نگاری شام. این نکته که کتاب‌های تاریخ نگاری را بر اساس مکتب تقسیم بندی کردند یک کار علمی معاصره. در کتاب‌های کهن این را نمی‌بینیم. یک شاخص‌هایی تعریف کردند و بر اساس اون شاخص‌ها که مهمترین اون شاخص‌ها بحث منطقه‌ای هست، مکاتب تاریخ نگاری را به وجود آوردند و تقسیم کردند به مکتب تاریخ نگاری عراق، مکتب تاریخ نگاری مدینه، مکتب تاریخ نگاری شام و مکتب تاریخ نگاری ایران. اگر بخواید تفصیل این مکاتب تاریخ نگاری را ببینید، در عربی کتاب التاریخ والمورخون دکتر مصطفی شاکر مناسبه، در فارسی کتاب تاریخ نگاری در اسلام جناب آقای دکتر هادی عالمزاده استاد ما و همچنین دکتر سید صادق سجادی، کتاب های خوبی هستن، هم شاخص ها هم مناطق و مؤلفه ها را اونجا توضیح دادن. اما مکتب تاریخ نگاری شام که الان میخواییم بحث بکنیم، از نظر تاریخی مؤخر هست از مکاتب تاریخ نگاری دیگر مثل مدینه و کوفه. این که میگم مؤخر هست، ممکنه اصل این مکتب تاریخ نگاری و ردش را شما بتونید در کتاب‌های قرن اول و دوم بیابید، اما کتاب‌های قله‌ای، کتاب‌های شاخص، کتاب‌های مهم اینها مؤخر هست، یعنی مثلا از قرن ششم شروع میشه. قهرمانان این مکتب را اگر بخوایم معرفی بکنیم، از مهمترین افراد این مکتب ابن عساکر هست، کتاب تاریخ دمشق را نوشته، اسم کامل کتابشون اینه، تاریخ و مدینت دمشق و ذکر و فضلها و تسمیت و منحلها من الامافل اوج تازه به نواهی ها من واردی ها و اهل ها، یعنی تاریخ مدینه دمشق و بیان فضل این شهر منطقه و نام بردن کسانی که در این منطقه حضور داشتن یا از این منطقه عبور کردن، که به همین مناسبت هم یکی از مهمترین کتاب ها هست برای آشنا شدن با جوانب زندگی برخی از ائمه ما مثل امام علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین و امام سجاد و همینطور امام باقر علیه السلام. این کتاب به صورت حدیثی سامان یافته و شاید مفصل‌ترین کتاب تاریخ محلی باشه که تا 80 جلد براش گفتن که همش هم چاپ نشده. این مهمترین کتاب در مکتب تاریخ نگاری شام هست و این کتاب به وسیله برخی تهذیب شده، خلاصه نگاری شده، مختصر شده، که مهمترینش کتاب آقای ابن منظور هست، مختصر و تاریخ و مدینت دمشق، مختصر و تاریخ مدینت دمشق، که آقای ابن منظور دوره زندگیش 630 تا 711 هست، یعنی تا قرن هشتم. و یکی دیگر از بزرگان این مکتب شمس الدین ذهبی هست که متوفای 673 تا 748 هست. کتاب مشهور او در این باره تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. و نفر پایانی که الان ذکر می کنم آقای عماد الدین ابوالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر، جدشون ابن کثیره، که 710 تا 774 بازه زندگانیشه و از شاگردان مهم ابن تیمیه هست در قرن هشتم، که این کتاب تاریخ نگاری عمومی است و از آغاز جهان تا نیمه قرن هشتم را بیان کرده. من این صفحه رو میبینم، همینطور دوستان تشریف میارن و سلام میکنن. من همین جای سلام به متقدمین و متأخرین و کسانی که الان سلام میکنن یه جواب سلام میدم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض کردم کتاب ابن عساکر و کتاب ابن منظور تاریخ محلی هستن، تاریخ یه منطقه هستن. منظور از دمشق هم یا دمشق کل شام هست. و کتاب آقای ذهبی و عماد الدین ابوالفدا تاریخ عمومی هستن، یعنی همه مناطق را گفتن، دوره های اسلامی را گفتن و تمرکز بر شام دارن، توجه بیشتری به شام دارن. اما فرق این دو کتاب اینه که کتاب ذهبی یعنی تاریخ الاسلام از بعد از اسلام را شروع میکنه، از اسلام را شروع میکنه، از پیامبر و بعد از اون. اما کتاب آقای ابن کثیر البدایه و النهایه از آغاز جهان تا نیمه قرن هشتم را داره. اما کتابی که ما اینجا محور قرار میدیم کتاب ابن منظور هست، یعنی مختصر و تاریخ مدینت دمشق، که 29 جلد و جلد 24، اواخر جلد 24 و اوایل جلد 25 تا صفحه 92 درباره معاویه هست، یعنی حدود 100 صفحه درباره معاویه هست. خب قبل از اینکه وارد گزارش ها و روایات بشیم، یک مروری بر شاخصه های مکتب شام داریم. اولا یک مکتب متأخریه، ثانیا در منطقه شام و دمشق پدید اومده و نویسندگان و پدید آورندگان یا در این منطقه به دنیا اومدن یا اینکه کتاب خودشون رو در این منطقه پدید آوردن. و نگاه سوگیرانه مثبت داره به خاندان اموی. برخی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که در این زمان هنوز امویه حاکم هستند. نه، این زمان اولا مذهب عمده مردم مصر و شام شافعی هست و ثانیا حکومت های سنتی سنی مذهب در این زمان حاکمیت دارن، مثل ایوبیان و زنگیان در دوره ابن عساکر و ممالک در دوره های بعد و به خصوص بعد از سقوط بغداد که مهمترین حکومت که زیر بار مغول نرفت، از مغول شکست نخورد، دولت ممالک هست که از 648 شروع میشه تا 922 که به وسیله دولت عثمانی ساقط میشه و میبینید که چند قرن بر دنیای اسلام به ویژه غرب دنیای اسلام یعنی مصر و شام حکومت داره. این که میگم غرب دنیای اسلام، این غرب و شرق در این زمان به شاخصیت بغداد و یا مکه شناخته میشه. شهرهای مهم، مناطق مهم در غرب دنیای اسلام رو میگن غرب دنیای اسلام و در شرق دنیای اسلام رو میگن شرق. مثلا ایران، خراسان، ماوراءالنهر، اینا شرق هستند و مرسل، حلب، مصر، شام، اندلس، آفریقا، اینها غرب دنیای اسلام هستند. خب پس میبینید که این کتاب ها در غرب دنیای اسلام و به ویژه در منطقه مصر و شام پدید اومدند و بیشتر سعی میکنند مسند باشند. البته این کتاب مختصر و تاریخ مدینه دمشق نیمه مسند، برخی از سندها را ذکر کرده. خب این بحث های مقدماتی، اما ببینیم که در این کتاب ها که سوگیرانه هست و اموی محور یا اموی تأکید هست و در عصر عباسیان نگاشته شده، چه گزارش هایی را به صورت روایت یا به صورت تاریخ در باره امویان مطرح میکنه. من مروری بر این گزارش ها دارم و همچنان که عرض کردم منبعم هم کتاب مختصر رو تاریخ دمشق از ابن منظور جلد 24 و 25 هست. خب در آغاز ما میبینیم که معاویه به عنوان خالول مؤمنین معرفی شده، دایی مؤمنین، چون خواهرش ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر پیامبر اعظم صلوات الله علیه بوده. البته این هم یکی از کارهای انحصاری معاویه هست و تنها برادر همسری هست که خودش را دایی مؤمنین نامیده، چون قرآن همسران پیامبر را امهات المؤمنین نامیده و ایشون یه سوء استفاده کرده و خودش را ام خال المؤمنین معرفی کرده و دیگر برادر همسران پیامبر مانند محمد ابن ابی بکر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، برادران عایشه و همچنین برادران دیگر همسران پیامبر مثل ام سلمه، از چنین واژه‌ای برای خودشون استفاده نکردند. اما واژه بعدی که یه واژه کلیدی هست و خیلی مهمه، کاتب الوحی هست که این واژه مرکزی هست و از این واژه مرکزی ما چند تا کلید واژه دیگر میتونیم استفاده بکنیم. یکی از اونها امین وحیه که در این روایات اومده و یکی از اونها انحصار در کتابت وحی هست که حالا من دارم توصیف میکنم، بعد انشاءالله وارد نقدش هم میشیم. و اما یکی از واژه‌هایی که باز توجه بفرمایید در این گزارش ها آیه آیت الکرسی هست و در میان آیاتی که گفته شده معاویه نوشته آیت الکرسی هست که این را هم من باید یک توضیحی بدم و شاید تنها آیه باشه، من حالا یک تتبع و استقراء ناقصی که کردم با توجه ندیدم که به معاویه نسبت بدن که آیه دیگری را نوشته. باز قبل از اینکه وارد این گزارش ها بشیم توجه به راویان اصلی یعنی اون سلسله سندی که این روایت یا گزارش به او منتسب شده داشته باشیم. انس ابن مالک هست، جابر ابن عبدالله انصاری ابن عباس، مسلمت ابن مخلد که یکی از انصاریایی که اموی مسلک هست و حتی امام علی علیه السلام و نیز ابو هریره. میبینید که افراد مختلفی با رویکردهای مختلف، مثلا هاشمی مثل امام علی علیه السلام، ابن عباس، مهاجر، انصار، محدث مثل ابو هریره که 5000 حدیث در کتب از او نقل میکنن، کتب اهل سنت، مهاجر انصاری مثل مسلمت ابن مخلد در این سرسلسله ها هستند که توجه داشته باشی وقتی میگیم به اونها منصوبه یعنی نسبت دادن، لزوماً اینها نگفتن. حتی کسانی مثل عایشه یا ابو هریره که اینها نسبت داده شده بهشون لزوماً ممکنه واقعاً گفته نباشن، نگفته باشن. اینکه ابو هریره معروف هست به جعل حدیث درسته، ولی نه اینکه حالا هر حدیثی که به ابو هریره منصوب باشه واقعا ایشون گفته باشه یا هر حدیثی منصوب به عایشه باشه واقعا ایشون گفته باشه. و بحث دیگر بحث تاریخمندی این گزارش ها هست که درسته که امویان قرن اول و بخشی از قرن دوم حکومت داشتن، اما لزوماً این حدیث ها در زمان خودشون ساخته نشده. بله ما قرائنی داریم که برخی از این احادیث در زمان معاویه ساخته شده و همینطور امویان بعدی هم دامن زدن به این احادیث و گزارش ها، اما ممکنه در طول زمان هم برای تقدیس حکومت امویان این احادیث برای این سرسلسله و این شاخص و این کسی که بدون اینکه ذره ای از مشروعیت برخوردار باشه تونست خودش را به جایی برسونه که به عنوان خلیفه مشروع دنیای اسلام بر سر تا سر دنیای اسلام آن روز حکومت داشته باشه. به نظر بنده یا از نظر وسعت جغرافیایی بزرگترین دولت اسلامی دولت امویان یا از بزرگترین دولت‌های مسلمانه. شما تصور بفرمایید کل عربستان، کل ایران، ماورالنهر و همینطور قسمت‌های مهمی از آفریقا، شمال آفریقا، بخش‌های از آفریقای متوسط و همچنین در اروپا، اندلس، اینها همه زیر نظر این دولتی که از سال 40 تا سال 132 حاکمیت داره هست. و شما میبینید مثلا دولت عباسیان خورده خورده از او جدا میشن، مثل مثلا امویان اندلس که تا قرن پنجم هم هستند جدا میشن از دولت عباسیان و بعد دولت های مقارن را داریم که جدا شدن و برخی از این دولت ها فقط به اصطلاح این صبغه معنوی حکومت عباسی را پذیرفتن، مثل دولت ایوبیان و دولت زنگیان و همچنین دولت هایی که در ایران هست مثل غزنویان و سلجوقیان به منشور رسمیت خودشون رو از عباسیان میگیرن. و خب طبیعیه که برای سرسلسله خودشون به دنبال مشروعیت میشه. و این احادیثی که من الان نقل میکنم همش از قول این افرادی که عرض کردم میرسه به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله. خب حالا من این احادیث رو میخونم. یکی از این احادیث از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده، یعنی منسوب شده، و پیامبر در این حدیث میفرمایند اتانی جبرئیل فقال اتخذ معاویه کاتبا، یعنی معاویه کاتب وحیه و این هم از وحیه، یعنی پیامبر خودش این کار را سر خود نکرده، خدا بهش دستور داده. حدیث دیگر از عایشه نقل شده. من همینجا توضیح بدم، من ممکنه در عبارتان بگم که مثلا پیامبر فرموده، نه، منظورم اینه که به نام پیامبر ساخته شده، ولی خب دیگه برای بحث اینطوری ممکنه سبق لسان بشه. الان عایشه که ادامه همونه و بعد یه دعا هم داره، اللهم اهدهی بالهدا، خدایا با هدایت خودت این رو هدایت کن این معاویه را و جنبه ردا، از پستی ها او را دور کن، واغفر له فی الاخرت ول اولا. و گفته شده که قلم آماده ای داشته، مثل نجارا رو گوشش گذاشته بوده. و در ادامه پیامبر میفرماید که به خدا قسم مستک تبتک الا به وحی من الله، این که من از تو طلب کتابت کردم به وحی الهی بود. حدیث بعدی از امام علی علیه السلام نقل شده، لقد استکتبه رسول الله و انا جالس بین یده، امام علی فرموده من در حالی که نشسته بودم، در مجلسی که نشسته بودم، خداوند یعنی پیامبر او را به عنوان کاتب برگزید و اخذ القلم فجعله فی یده. و بعد امام علی می فرماید الا ان المسلم من سلم من قصتی و قصته. بدونید مسلمان کسیه که حالا به این درگیری هایی که من با ایشون دارم توجه نکنه و از این فتنه سالم بیرون بیاد و از اینجا یه مشروعیتی هم از زبان امام علی علیه السلام برای معاویه درست میکنن. باز انس ابن مالک حبته علی از پیامبر حبته علی جبرائیل و معهو قلمان من رهب ابریز فقال لی ان العلی الاعلا یقرئک السلام و هو یقول لک حبیبی. جبرائیل بر من نازل شد، یک قلمی آورده بود، این قلم از طلای ریخته شده بود. حالا قلم رو از بالا قلم طلای فیزیکی میاره و جبرئیل میفرماید قد اهدیت القلم، این قلم را من هدیه کردم، من فوق عرشی. توجه بفرمایید به عبارت من فوق عرشی، از فوق عرش من این را آوردم. حالا اهدیت القلم، به کی من این قلم را هدیه کردم؟ به تو یا به کس دیگری؟ الی معاویه. پس این قلم کتابتی که معاویه داشت و روی گوشش میذاشت اولا از طلا بود و ثانیا این طلا علایه ریخته شده از بالا اومده، از عرش هم نیومده، از فوق عرش اومده. این الفاظ سماوی که تو این روایات هست توجه کنید. خب و بعد ادامه داره این حدیث که از انس هست و مره ان یکتب آیت الکرسی، بهش بگو که آیت الکرسی رو بنویسه به این قلم و یشکله و یعجمه و نقطه دار بکنه و شکل بده. توجه بفرمایید که در زمان پیامبر اصلا مسلمان ها با عباراتی مثل شکل و اعجام و نقطه دار بودن و حرکت داشتن و اینها آشنا نبودن. این چقدر ناشی بوده اونی که این حدیث را از انس ساخته. اینها در نیمه دوم قرن اول پدید اومد در دولت امویان. و بعد ادامه داره که هر کسی آیت الکرسی بخونه تا آخر عمر، از حالا که من این قلم را آوردم از سوی خداوند برات، از حالا تا روز قیامت هر کس آیت الکرسی بخونه ثوابی برای تو هم نوشته میشه، برای معاویه. همینجا بگم این حدیث جعلیه و حالا فکر نکنید اگه آیت الکرسی بخونید ثوابش میرسه به معاویه و خدای نکرده از خواندن این آیه که یکی از غرر آیات الهی منصرف بشه. و بعد پیامبر میفرماید اللهم انک تعلم انی قد اوصلته الی، خدایا تو شاهد باش بدون که من این قلم را به معاویه دادم. خب اینم یه گزارش که شاید مفصل ترین گزارش باشه. گزارش دیگر از سعید ابن مسیب از عثمان ابن عفان خلیفه سوم، که بازم عثمان شاهده و عثمان میگه که هنی انلکه یا معاویه، مبارکت باشه، لقد اصبحت انت امینا علی خبر السما، تو الان امین شدی بر اخبار سماوی. توجه بفرمایید واژه امین رو اولین باره که الان داریم بهش برخورد میکنیم. در احادیث بعدی هم باز ادامه این واژه را ما داریم که واژه خیلی خیلی مهمیه این واژه امین. و من به چند تا از دوستان تا حالا پیشنهاد دادم که این را به سبک تاریخ انگاره بررسی کنند که این امین به چه معناست و چرا اینقدر امانت مهمه. پیامبر میدونید که لقبش در جاهلیت امین بوده و ما میبینیم که این واژه یک واژه قرآنی هم هست. بعضی از پیامبران معرفی شدن به عنوان امین، انی لکم رسولون امین، و برخی از فرشتگان هم امنا معرفی شدن. در روایات ما هم میبینیم که امین الله برای برخی از ائمه ذکر شده. یکی از مشخصه های مهم ائمه ما اینه که امنا و علی وحی الله هستن. امین الله در زیارات هست و که برای امام علی علیه السلام خونده میشه و امامان دیگر هم گفته شده که مستحب به همین زیارت امین الله که از مهمترین این زیارت ها و پرمحتواترین و پرمضمونترین این زیارت هاست که برای همه ائمه خونده میشه، این زیارت امین الله هست که مختصر هست. من شخصا در همه زیارتگاه های ائمه میخونم. خب میریم کم کم با این عبارت در این احادیث بیشتر آشنا بشیم. عن ابی هریره عن رسول الله عن الامناء عند الله ثلاثه. این بحث انحصاره که گفتم. این همه کاتب وحی داریم، یا حالا تعدادی ما کاتب وحی داریم، اما امنا امینهای وحی نزد خدا سه نفرن فقط. جبرئیل و انا، جبرئیل اولی، پیامبر دومی و معاویه، سومی معاویه، امام علی علیه السلام، امیه ابن کعب، زید ابن ارقم، زید ابن ثابت و دیگرانی که حالا تا بیست و خورده گفتن می نوشتن وحی را، مهمترینش همون چارتان. نه اینا مهم نیستن. انحصار را توجه بفرمایید. طبیعتا از غیر از مکتب اموی این انحصاری به وجود نمیاد. باز توجه بفرمایید، مثل این که اینایی که اینا را می سازن با اولیات تاریخ آشنا نیستن. من حالا تو نقد کاتب وحی میخواستم بگم، اما همینجا بگم آنچه که مشهور بلکه اجماع مورخین و سیر نویسان و اینها برش هست اینه که معاویه سال هشتم در هنگام فتح مکه مسلمان شد و بعد اومد مدینه و تا سال هشتم که کلی از قرآن نوشته شده بود. حتی همین آیت الکرسی سوره بقره است که سوره بقره اوایل سالهای هجرت نازل شده، به خصوص این آیه. پس اگر امنا سه تا هستن و غیر از پیامبر جبرئیل فقط معاویه هست، این نزدیک 20 سال و ایا کی می نوشته؟ کی امین بوده؟ همه دیگران را زیر سوال میبره و انحصار میده به این معاویه. غیر از پیامبر معاویه، خب میبینید دیگه کم کم معاویه داره به مقام پیامبر نزدیک میشه، بلکه اون قلمی که از فوق عرش براش آوردن این بالاتر از شأن پیامبریه. این قلم رو برای پیامبر نیوردن. حالا درسته پیامبر نمی نویش، ولی ما کمتر روایتی داریم که بگه چیزی از فوق عرش برای معاویه آوردن، برای پیامبر آوردن. خب باز این انحصار ادامه داره در احادیث دیگر. عن انس ابن مالک: اعتمن الله علی وحیه ثلاثه، خداوند سه نفر را بر وحیش امین قرار داد. حالا این بازم جالبه، منطقه هم مشخص میکنه. جبرئیل به سما، جبرئیل را در آسمان، یک فرد آسمانی به نام فرشته مقرب و بلکه مقربترین و برترین فرشته به نام جبرئیل. و محمدن فلعرض صلی الله علیه و آله، و پیامبر را در زمین، که برترین فرد بشره، که هیچ بشری به این مقام نرسیده. خب حالا یکی زمین یکی آسمان، و معاویه ابن ابی سفیان. سومی معاویه هست که دیگه معاویه را منطقه نفوذش رو مشخص نکرده، تو زمین آسمان دیگه ساکت هست این حدیث برای منطقه نفوذ معاویه. حدیث بعدی جالب تره: الامنا عند الله سبعه، امنا نزد خداوند هفت نفرن. حالا این هفت نفر خیال نکنید که یه آدمای میان شریک میشن با معاویه، نه. ببینید این هفت نفر کیان؟ یکی قلم، القلم و لوح، که اینا واژه‌های قرآنی سماوی هستن، و سه تا فرشته: اسرافیل، میکائیل و جبرئیل. پنج تا شد. انا، من پیامبر، و معاویه. بله این هفت نفر. ببینید چه مقامی درباره معاویه تصور کردن. در پیام ها میبینم نوشته شده که معاویه توهم داشته. بعید میدونم اینها را خود معاویه ساخته باشه و یا در زمان خودش ساخته شده باشه. همینطور که عرض کردم، امویان برای اینکه مشروعیت خودشون را اثبات کنن متمرکز شدن رو سلسله خودشون. حالا عبارت دیگری بگم، معاویه عقلش اینقدر کم نبوده که خودش رو بیاد در کنار اینها قرار بده. اگرچه اگر این کار را میکرد، شامی ها میپذیرفتند. خب روایت دیگه عن واصله هست که میگه: ان الله اعتمن علی وحیه جبرئیل و انا و معاویه. حالا این گزارش هایی که تا حالا خوندی، این روایت خودش رو رسوا کرده. چرا این همه ما داریم رو امانت و وحی و کلام و قلم و لوح و اینها صحبت میکنیم؟ ان الله اعتمن علی وحیه جبرئیل و انا و معاویه ما ستا و کاد ایوب اصا معاویه نبی، یا نزدیک بود که معاویه پیامبر بشه. چرا؟ چون یه صفاتی داشت که این صفات او را به پیامبری نزدیک میکرد. من کسرت حلمهی، علم داشت، و اعتمانهی علا کلام ربی، به خاطر اینکه امین بود بر کلام پروردگارم. و غفر لمعاویه ذنوبن. این جالبه، حالا در این حالی که اینقدر تعریف میکنه، اعتراف میکنه، این تناقض درونیه، اعتراف میکنه که معاویه گناهانی را هم داشته که خداوند بخشیده و وفاه و حسابه، حسابش کامل کرده و علمه کتابه و جعله هادیا مهدیا. شاید یکی از اولین کسانی که لقب مهدی براش به کار برده شده معاویه است در این حدیث، که به وسیله او افراد زیادی هدایت شدند. روایت دیگر، یعنی اینا که میگم روایت یعنی ناروایته، اینا همش جعلیه با بررسی های سندی و محتوایی که میشه. حتی خود ابن عساکر یا ابن منظور هم گفتن که برخی از اینها اسنادش باطله، البته اونها سندی بیشتر بحث کردن، متنی بحث نکردن. خب این ناروایت دیگه از مسلمت ابن مخلده که یه دعایی هم آخرش داره، اللهم علمه الکتاب و مکن له فی البلاد. این حکومت وسیعی که معاویه و امویان دارن، این به واسطه یه دعای خداوندیه، مکن له فی البلاد و قه العذاب و او را از عذاب حفظ کن. پس معاویه با این همه ظلمش، با این همه کشتارش، با این همه قتل عامش، با این همه تقابلش در مقابل خلیفه مشروع امام علی علیه السلام، این مقام را داره، خداوند او را دچار عذاب نخواهد کرد. نه روایت دیگر منصوب به ابن عباس که جاء جبرئیل الی النبی به ورقت آس اخضر، یک برگ درختی آورد که مکتوب علیها، دقت کنید که روی اون نوشته شده بود لا اله الا الله حب معاویت ابن ابی سفیان فرزون منی علا عبادی، همه باید معاویه را دوست داشته باشند و این واجبه. تا کجا رسوندن مقام معاویه را. حالا گزارش بعدی، ناروایت بعدی از ابو هریره است که در میان اقشار مختلف سیدها و سرورهای اون اقشار را معرفی کرده. جبرئیل سید الملائکه، بزرگ و سرور ملائکه جبرئیله، و انا یعنی پیامبر سید الانبیاء و جعفر سید الشهدا. حالا قبل از امام حسین در روایت های ما هست که حمزه سید الشهدا هست، و انت یا معاویه سید الامنا. ای معاویه تو سید الامنا هستی. باز عبارت کلید واژه امین را دقت بفرمایید، شاید یکی از مخاطبان ما تازه به ما ملحق شده، میفرمایند که از ابن عباس انتظار نداشتم. ما که عرض کردیم همه اینها مجعول اینهاست، منصوب به اینهاست، و حتی حالا ابن عباس که هیچی، ابو هریره و عایشه و اینها هم ما فکر نمی کنیم که اینها را گفته باشن و مسلم البطلانه. ابن عباس شخصیتی بوده که در مقابل معاویه ایستاده، عایشه هم روابط خوبی با معاویه نداشته، که یکی از علل مهمش این بوده که معاویه را قاتل برادری که دوست داشته، یعنی محمد ابن ابی بکر میدونسته. خب پس یک مروری بر روایات کردیم، گونه های مختلفش را شما شناختید، و الان یک نکاتی را در نقد من تذکر میدم. شاید مهمترین کلیدواژه‌ای که محوریت داشت و بقیه حول اون میچرخیدن واژه کاتب الوحی بود که به نظر میرسه در زمان خود معاویه و در زمان امویان این جا افتاده بود، بحث کاتب الوحی، و واقعا خیلی ها پذیرفته بودن که معاویه کاتب الوحیه. خب در اینجا من یک بحثی را تذکر بدم. معاویه باسواد بوده و از معدود باسوادهای جزیره العرب اون روز بوده. حالا گفته شده 17 تا، بعضی ها مثل دکتر جواد علی در مفصل المفصل بی تاریخ العرب قبل الاسلام نمیپذیرند که 17 تا بودن، بیشتر میگن بودن. حالا از معدود کسانی بوده که باسواد بوده و عرض کردم که در سال 8 مسلمان شده، از طلقا هم بوده، یعنی کسانی که پیامبر میتونسته اونا رو برده بگیره و آزادشون کرده. البته به خاطر اینکه معاویه خودش رو از این ننگ رها کنه، میگه من قبل از فتح مکه در سال قضیه، یعنی عمره قضا، مسلمان شدم، یکی دو سال بعد. ولی مشهور اینه که معاویه در سال 8 مسلمان شد و طبیعتاً وقتی میاد مدینه این ظرفیت کتابتیش مورد استفاده پیامبر قرار میگیره. اما توجه داشته باشید که دیگه در سال 8 عمده وحی نوشته شده، کاتبان وحی مشخصن، گفتم مشهورینه، چون امام علی علیه السلام، ابی بن کعب، زید بن ارقم و زید بن ثابت هستن. و چیزی دیگه از وحی نمونده مگر بخش های از سوره مائده که مسلم نقل نشده که معاویه نوشته. نکته مهم دیگری که اشاره کردم اینه که تنها موردی که به معاویه منسوب شده که نوشته آیت الکرسیه، که آیت الکرسی هم نازل شده بوده در سال دوم سوم مثلا نازل شده بوده دیگه، نیازی به بازنویسی معاویه، اونم با طلای فلزی که فسفالش قیمت داره و این را از بالای عرش آوردن نیازی نیست. و شاید این که گفتن آیت الکرسی را نوشته به خاطر اینه که میخوان در این احادیث یک ارتباطی با لوح و قلم و عرش و اینها برقرار کنن و آیت الکرسی که همون آیه اول منظوره، نص آیت فیها خالدون، وسع کرسی و سماوات و الارض و لا یعوده حفظهما، از این کرسی که اینقدر وسیعه میخواستن استفاده کنن و معاویه را تقدیس کنن، مناطق حکومتیش را بیان کنن و قدرت و ظرفیت او را بیان کنن. و ضمن این که اشاره کردن جبرگرایی را ترویج کنن که معاویه و امویان خواسته خدا بوده که این مقدار قدرت و مکنت و سلطنت داشته باشند. خب گفتیم چند تا نوع کاتب داریم، یکی از این کاتب ها کاتب وحیه که ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ مستندی نداریم که معاویه آیه از قرآن را نوشته باشه، غیر از این آیت الکرسی که اون را هم بیان کردیم. ذهبی در تاریخ اسلام میگه که معاویه کاتب وحی نبوده، کاتب نامه ها بوده. ما این را هم قبول نداریم چون عمده نامه های پیامبر در سال 6 نوشته شده و در هیچ کجا ما نداریم که معاویه نامه ای نوشته باشه. دقت کنید، در زمان یکی از حاکمان یک شهادتنامه برای فتح خیبر آوردم که مثلا قرارداد پیامبر با یهودیان این بوده. یکی از شاهدهای این صلحنامه یا این قرارداد معاویه هست و خود اهل سنت هم متوجه شدن آقا خیبر در سال هفتم اتفاق افتاده و معاویه در سال هشتم به ظاهر مسلمان شده. و یک کاتب هم داریم، نوع سوم کاتب، نوع اول کاتبه و نوع دوم کاتب نامه ها و نوع سوم کاتب امور روزمره پیامبر. این رو ما میتونیم یه مقدار روش کار کنیم که برخی از اموری که پیامبر داشته، مثلا این خرید بشه یا مثلا این کار انجام بشه، داریم این رو. و ممکنه معاویه چنین سمتی داشته باشه، ولی در روایاتی که مورد قبول شیعه و اهل سنت هست، در برخی از این روایات اومده که معاویه خیلی اکول بود، یعنی خیلی خورنده بود، خیلی شکم پرور بود و خیلی میخورده، شکم چرانی میکرده. و در مواردی وقتی پیامبر میفرستاده دنبال او که بیاد، میگفته اجازه بدید چند تا لقمه دیگه بخورم، و اصلا حاجت پیامبر از زمان خودش فوت میشده، یعنی دیگه پیامبر نیازی نبوده وقتی معاویه میومده. که در برخی از حدیث ها هم داریم که پیامبر او رو نفرین کرد که لا اشبع الله بطنه، خدایا سیرش نکن، هیچ وقت سیر نشه. که در برخی از گزارش ها اومده که معاویه خیلی غذا میخورد، بعد میگفت که غذا رو ببرید که خسته شدم و سیر نشدم. بنابراین آنچه که مسلمه، معاویه کاتب وحی نبوده. خب طبیعتاً امین وحی هم نمیتونه باشه. و این بحثای انحصاری هم که گفتیم، مسلماً اینها ساختگی، باز هم متذکر میشم هیچ یک این از این راویان، هم از ابو هریره، عایشه، ابن عباس، مسلمت ابن مخلد، واصله، انس ابن مالک، هیچ کدام اینها را نگفتند. و مکتب تاریخ نگاری شام همه اینها را به این افراد منسوب کرده که یک وجهی برای صحت بیابه و یک سلسله سندی ساخته. خب اینایی که توی جلد دستی دارن میگن طبیعتاً اصلی باید باشه، مثلا ابن عباس احادیث خوبی باید داشته باشه که بشه احادیث جعلی ساخت. اگر یک کسی از همون اول مثلا اینها را نسبت بده به یکی از شامیان، طبیعتاً پذیرفته نیست. یک داستان مشهوری هم اینجا هست که میگن یک کسی پول جعل کرده بود و زودی او را گرفتن. چرا؟ چون 700 تومانی جعل کرده بود. 700 تومانی که وجود نداره، مطابقه اصل نیست، باید جعل مطابقه اصل هم باشه. خب از اول دبیر جلسه تشریف نداشتم، ما خودمون شروع کردیم، گرم هم شدیم، نمیدونم چقدر وقت داشتیم، چقدر از وقتمون باقی مونده. فعلا در همین جا جلسه را من به پایان میبرم. برای همه شما آرزوی توفیق روزافزون دارم. اگر سوالی هست در خدمت هستیم. جلسه رو می سپارم به دبیر محترم جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دانشجویان عزیز و استاد محترم. عذرخواه هستم، ابتدای برنامه مشکلی برای نت بنده پیش اومد و نتونستم در خدمت شما عزیزان باشم. خدا قوت استاد گرامی، خیلی ممنونم از شما، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. من یه سری کامنت ها رو داشتم چک میکردم ببینم بچه ها اگر دوستان سوالی دارن براتون بخونم. عزیزان اگر سوالی دارید دست بلند کنید، ما به صورت صوتی به شما میکروفون بدیم که سوالاتتون رو بپرسیم، یا در صفحه چت بنویسید من سوال رو برای استاد بخونم. الان یکی از دوستان پرسیدن که کتاب معتبری میشناسید جهت معرفی، لطفا بفرمایید که در چه زمینه منظورتون بوده. خانم خانی تا حالا سوال رو به طور کامل برای استاد من بخونم.
این بحث بحث تازه ای بود و من یه مقدار خودم هم کار کردم، به اینترنت هم مراجعه کردم، این بحث انجام نشده. اگر هم دوستانی بخوان به عنوان پایان نامه یا رساله کار بکنن جای کار داره و خب من هم ممکنه برخی از مطالبم رو نتونسته باشم گفته باشم، ولی کتاب خاصی در این زمینه سراغ ندارم. من تا مقالاتی درباره کتابت وحی هست، از جمله بله یه مقاله دیگه بود و الان حضور ذهن ندارم، مقالاتی درباره مکتب تاریخ نگاری شام هم هست، از جمله آقای دکتر علی اصغر قائدان مقاله ای نوشتن. اما میگم حالا این ربط ها و این بررسی ها و اینها ندیدم، من ندیدم، ممکنه باشه، اگر هست دوستان بفرمایند ما هم استفاده کنیم.